زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، شنوندگان محترم و ارجمند، سلام. به زمین 360 درجه خوش آمدید. قانون، محیط زیست، حقوق محیط زیست، اینها بحث‌هایی هستند که امروز با شما شنوندگان محترم در طول برنامه مطرح خواهیم کرد. مهمانان ارجمندی دعوت ما رو میپذیرند، روی خط اینترنتی برنامه زمین 360 درجه حاضر میشن و با دوستان در مورد موضوعهایی که اشاره کردم بیشتر صحبت خواهیم کرد.
امروز استفاده بی‌رویه از بخشش‌های زیست محیطی و رقابت در بکارگیری منابع اکولوژیکی در کشور ما افزایش چشمگیری داشته و ابزارهای اقتصادی بازدارنده و مناسب باعث بروز آلودگی‌های زیست محیطی مختلفی شده. استفاده از ابزارهای اقتصادی مثل مالیات سبز، مجوزهای قابل فروش، سیستم‌های ودیه‌گذاری و جرایم زیست محیطی از جمله راهکارهایی هستند که می‌تونن در اصلاح رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور حفظ محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار بسیار مؤثر باشن. نتیجه مثبت فعالیت‌های صنعتی تولید کالاست و نتیجه منفی اون تولید پسماندهای جامد، مایع و گاز و انواع دیگر آلودگی‌های صنعتی مثل صدا و حرارت که این عوامل تهدیدی جدی برای محیط زیست محسوب میشه و همین موضوع باعث شده که برنامه‌ریزان کشور برای مقابله با این تهدیدها اقدامی قاطع با استفاده از ابزارهای اقتصادی جهت اصلاح رفتار مصرف کنند کنندگان و تولید کنندگان به منظور حفظ محیط زیست داشته باشند. اما عدم توجه کافی به ابعاد اقتصادی قانون جرایم زیست محیطی، ضعف سازمانی، محدودیت امکانات در پیاده سازی و اجرا، عدم اعمال هماهنگ و یک نواخت از عوامل اصلی ناکارآمد بودن این ابزار اقتصادی در ایران هستند. در روش پرداخت بهای انتشار آلودگی، مبلغ جریمه به کمیت و کیفیت ماده آلاینده و هزینه‌های ناشی از خسارتی که بر محیط زیست وارد می‌کنه بستگی داره. به همین خاطر حساسیت محیط پذیرنده آلودگی هم در تعیین میزان جریمه مؤثره. با دریافت جرایم آلودگی، هزینه جبران خسارت وارد شده به محیط زیست به هزینه‌های بنگاه اقتصادی آلاینده اضافه میشه و همین امر باعث ورود بازار در این چرخه میشه. سازمان حفاظت محیط زیست ایران خیلی دیر وارد این چرخه شده و با پیگیری‌های زیاد تونسته مواردی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور رو به بارگذاری فاکتور محیط زیست در معادلات اقتصادی اختصاص بده و با طرح جرایم نسبتاً متناسب قسمتی از خسارت وارد شده به محیط زیست رو از عوامل آلاینده بگیره. متاسفانه بیشتر صنایع و آلاینده ها ترجیح میدن به جای گسترش و ارتقای تکنولوژیشون جریمه پرداخت کنن، چون مبلغ این جریمه ها بسیار ناچیزه. اما باید به این موضوع توجه داشت که دریافت بهای آلودگی گاهی واقعا نمیتونه خسارت حاصل از آلودگی رو جبران کنه.
آقای دکتر اصغر عبدالی، استاد محترم دانشگاه و فعال محیط زیست، متخصص این حوزه، مهمون من هستند. آقای دکتر سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به زمین 360 درجه.
با عرض سلام و خسته نباشید، منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
آقای دکتر عبدالی، سازمان حفاظت از محیط زیست در کشور ما یک سازمان حاکمیتیه و کاملا تعریفش مشخصه، وظایف و کارکردهاش مشخصه، اما وقتی که صحبت میکنیم و با فعالان محیط زیست، با خود مسئولان ارشد این سازمان، با کسانی که دغدغه محیط زیستی دارن بر این مسئله تاکید میکنن که خب ما توی این ساختار بوروکراتیک خیلی نمیتونیم توقع داشته باشیم که سازمان حفاظت از محیط زیست بتونه مؤثر واقع بشه در فعالیت هایی که مربوط میشه به نگهداری از زیست بوم ایران. این ساختار به زعم شما چگونه است و چقدر صحبت هایی که در این خصوص مطرح میشه صحبت های جامع و درستیه؟
متاسفانه واقعیتش وضع و اوضاعی که در محیط زیست ما وجود داره نشون دهنده این هستش که شرایط خیلی شرایط خوبی نیست و این هم به حالا البته ما نمیتونیم بگیم که این مشکلات محیط زیست فقط هم مربوط به کشور ایرانه، جاهای دیگه دنیا هم واقعیتش این مسئله رو دارن، ولی خب ما حالا ببینیم که واقعیتش چرا این مشکلات تو کشور ما وجود داره در عرصه های محیط زیست، حالا تالاب ها، رودخونه ها، جنگل ها و حالا بالاخره مخصوصا بحث حالا منابع طبیعی ما. یکی از مسائلش اینه که ببینید اولا قوانینی که ما داریم و یه سری از جرایمی که ما در رابطه با محیط زیست در نظر میگیریم متناسب با اون تخریبایی که در محیط زیست داره صورت میگیره واقعیتش نیستش و اینها از اینجا ناشی میشه که ما در وهله اول شناختمون از محیط زیست، از خدماتی که این اکوسیستم ها و این بوم سازگان ها دارن به ما میدن، این شناختمون ما درست نیست. ما مثلا نمیدونیم خدماتی که تالاب به ما داره میده، خدماتی که رودخونه داره به ما میده، خدماتی که جنگل داره به ما میده چه چیزایی هستش. ما نگاهمون چون نگاه خیلی ساده ای به مسائل محیط زیست و این اکوسیستم ها، به همون نسبت اون به اصطلاح جرایمی هم که در نظر میگیریم که اگر کسی اومد محیط زیست رو تخریب کرد باید بیاد اینها رو جبران بکنه و ما باید دولت ازش یا حالا سازمان های قضایی ازش مطالبه بکنه، یه سری جرایم بسیار بسیار محدود و اصلا هیچ تناسبی بین اون تخریبایی که در محیط زیست صورت میگیره و اون جرایمی که ازشون به اصطلاح باید مطالبه بکنن اصلا هیچ گونه تناسبی متأسفانه وجود نداره. مثلا الان یکی از مواردی که مطرح هستش در مسائل محیط زیست، میان ارزش گذاری اقتصادی میکنن منابع محیط زیست کشور، مثلا میان یک تالاب رو ارزش گذاری اقتصادی میکنن، میگن ببینیم که یک تالاب ارزش ریالیش چقدر. اینکه ما بتونیم این ارزش گذاری ریالی رو انجام بدیم خیلی خوبه، اما ما باید ببینیم اول ما تالاب رو درست میشناسیمش؟ آیا اجزای تالاب رو درست میشناسیم؟ آیا روابط بین اجزای این تالاب مشخص هست که بعد ما بیایم بگیم که خب اگر که یه گیاهی در تالاب از بین رفت این چه خسارتایی به تالاب زده و باعث میشه که دیگه چقدر اون تالاب دیگه کار کرده خودش از دست بده. اگر به خیلی از واقعیتش مراجع علمی در کشور نگاه بکنیم میبینیم که ما بسیاری از این اجزای تالاب رو درست نمیشناسیمشون، نه اجزاش کامل درست میشناسیم و نه ارتباط بین این اجزا و در نتیجه کارکرد خیلی از این اجزا مشخص است. خب حالا من چطور میخوام بیام این ارزش گذاری اقتصادی رو انجام بدم و بعد به تبع اون اگر بیاد یک جای تخریب شد من بیام براش یک جریمه رو در نظر بگیرم؟ این یکی از نکات خیلی مهمی است که متأسفانه در نظر گرفته نمیشه.
حتما میپردازیم به بحث بازدارندگی، منتها اگر موافق باشید یه مقداری اول در مورد ساختار صحبت بکنیم. ببینید توی چند هفته گذشته اتفاقا همین بحث مطرح شد و یکی از دوستان ما از فعالان خوب محیط زیستی کشورمون بر این باور و عقیده بودند که خب ما روندی که در کشورمون داریم از ابتدا اشتباه پایه‌گذاری شده، ما باید بریم به سمت تبدیل سازمان به وزارت. من خودم به شخصه به عنوان یک خبرنگار و به عنوان کسی که حالا تغییر پارادایم سازمان به وزارت رو در چند نهاد دیدم، تجربه کردم. به نظرم میاد که این حرف خیلی حرف منطقی و اصولی نخواهد بود و در نهایت منجر میشه که ما نگاه حاکمیتی به ساختار محیط زیست و حفاظت و حفظ زیست بوم ایران رو در حالا ساختاری مثل خدمت شما عرض بکنم که وزارتخانه به راحتی از دست بدیم و این مسئله اتفاقا میتونه به ضرر محیط زیست ما تموم بشه. شما چی فکر میکنید در این خصوص؟ این ساختار باید چگونه پیریزی بشه؟ آیا با ساختار سازمان میتونیم به نتیجه مطلوب برسیم یا اینکه نه واقعا باید بریم به سمت وزارتخانه و افرادی مثل من اشتباه میکنن در این خصوص؟
واقعیتش من در رابطه با اینکه شما این سوالی که مطرح فرمودید که آیا باید سازمان محیط زیست به وزارتخانه تبدیل بشه یا نه و این جایگاهش کجاست، واقعیتش اول از این زاویه من نگاه میکنم که آیا جایگاه فعلیش به عنوان یه سازمان محیط زیست با تجربه بالاخره این حدود 40 سالی که ما داشتیم آیا تونسته به وظایفش درست عمل بکنه یا نه؟ پاسخ ما اینه که وضع اوضاع محیط زیست ما و این همه انتقاداتی که وجود داره یه بخشیش برمیگرده به این که جایگاه سازمان محیط زیست به عنوان معاون رئیس جمهور واقعیتش نتونسته پاسخگوی این مشکلات محیط زیست باشه و هیچ نظارتی و هیچ گونه به اصطلاح کنترلی روی این عمل کرده سازمان محیط زیست در رابطه با حفظ محیط زیست کشور و اصل پنجم قانون اساسی واقعیتش وجود نداره. شما نگاه بکنید الان اگر یک وزارتخونه دچار مشکلی بشه یکی از سازمان‌های حاکمیتی که میتونه بیاد این رو مورد ارزیابی قرار بده مجلس هستش و مجلس از طریق سوال از وزیر و اگر به مرحله‌ای که برسه استیضاح میتونه پاسخگو بکنه اون وزارتخونه رو و حتی میتونه تغییرش بده. ولی شما الان نگاه بکنید مشکلات بسیار زیاد محیط زیستی وجود داره. در همین اخیراً تو تالاب انزلی ناکنید بحث به اصطلاح پروژه بایوجیمی که وجود داشت، سازمان محیط زیست اصرار داره که یک کاری رو که باعث تخریب تالاب انزلی میشه رو انجام بده و هیچ کس هم نمیتونه جلوش بگیره. آخر سر قوه قضاییه اومده متوقفش کرده. من باورم اینه که جایگاه سازمان محیط زیست حتی باید یک جایی خارج از دولت باشه، یه جایی باشه که واقعیتش حتی بدنه دولت هم نتونه بهش دستور بده که آقا شما باید این پروژه رو حتما موافقت بکنی انجام بشه یا این فعالیت صورت بگیره یا این فعالیت صورت نگیره. باید یک جایی خارج از دولت باشه. چرا که بالاخره بسیاری از پروژه‌هایی که داره انجام می‌شود و باعث یک سری مخاطراتی در محیط زیست میشه بخشش داره توسط بالاخره پروژه‌هایی است که بالاخره توسط دولت داره انجام میشه.
اتفاقا همین نکته‌ای که حضرت عالی گفتید آقای دکتر عبدالی، یعنی پاسخگو کردن سازمان‌ها و معاونت‌های ریاست جمهوری، دغدغه‌ای بود که سبب شد تا سازمان ملی جوانان تا سازمان تربیت بدنی منحل اعلام بشن، ادغام بشن، یک وزارتخانه جدید شکل بگیره که متاسفانه ما نه اون سطح پاسخگویی رو به درستی تجربه کردیم بعدش و نه اینکه اون نگاه فرابخشی دیگه عملا وجود داشت و حالا وزیری که اونجا منصوب میشد به جای اینکه یک دغدغه کلان داشته باشه به سمت و سوی حرکت کرد که سعی بکنه بیشتر رضایت نمایندگان مجلس رو در واقع حاصل بکنه. نکته قابل توجه و مهم اگر از این بحث پاسخگویی بگذریم اون نگاه فرابخشی هست. ببینید شما به نکته خیلی خیلی دقیقی اشاره کردید، اینکه حالا ورای ساختار و نوع تشکل آیا سازمان محیط زیست تونسته به وظایف و کارکردهای خودش به خوبی عمل بکنه و پاسخ شما هم من استنباطم اینه که منفی بود از صحبتهایی که کردین. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا سازمان محیط زیست توی این نزدیک به 50 سالی که از عمرش میگذره نتونسته به درستی عملکرد دقیق، روشن و متقنی رو در حوزه زیست بوم کشور ارائه بده.
در رابطه با بحث قوانینی که در زمینه حفاظت از محیط زیست وجود داره، ببینید دو تا مسئله است. اولین مسئله اینه که ما قوانین زیاد داریم، قانونای خوب هم زیاد داریم، در بعضی از جاها حتی ما شاید زیادی قانون هم داریم، تعدد و تعدادش هم زیاده. یه بخشش برمیگرده به این که خب بعضی از قوانین خب خیلی خوب اجرا نمیشه واقعیتش، یا این باعث میشه که وضع و اوضاع محیط زیست ما به این شکل در بیاد. یه جاهایی هم واقعیتش اینه که ما این حالا قوانینی که داریم اینا متناسب با شرایط محیط زیست کشورمون نیست، متناسب با، یا فرض بکنید مثلا حتی مثلا من جدیدترین قانون رو که میبینم مثلا در رابطه با قانون به اصطلاح جلوگیری از تخریب تالاب‌ها هستش که سال 96 تصویب شده و سال 1397 هم آیین‌نامه اجراییش توسط دولت تنظیم شده و ابلاغ شده. ببینید این که جدیدترین قانون ما هست به خاطر اینکه ما شناخت درستی از وضعیت محیط زیستمون نداریم. این شناختی که من میگم، منظور من یه شناخت عمیق و یه شناخت قابل قبول از این که ما ببینیم که فرضاً یک رودخونه، یک تالاب اجزایش چی هست، کارکرد این اجزا چی هست، ارتباط این اجزا با هم دیگه به چه ترتیبی هست، و اگر من قسمتی از این تالاب رو در اثر یک فعالیتی، یک انسان، یک کارگاهی، یک کارخونه، یک تشکیلاتی اگر اومد خراب کرد، بهش آسیب زد، این قسمت آسیبی که میبینه، این آسیب در تالاب به چه شکل اثر گذاره و هم تالاب رو چجوری از بین خواهد برد و هم اون ارزش‌ها و کارکردهایی که تالاب برای انسان هم داره چقدر آسیب میبینه. به عنوان مثال ببینید، مثلا میگن که اگر شما مثلا یه ماده شیمیایی ریختید توی تالاب که این ماده شیمیایی حاصل از فعالیت‌های عمرانی، تحقیقاتی، آموزشی یا هر چی بود، ماهیتش هم ناشناخته بود، اثراتش هم نامشخص بود، میگن آقا به ازای هر کیلوش فرض کن 200 ریال مثلا جریمه در نظر میگیرن، و بعد میگن که خب یه ضریب هم در نظر میگیرن، برای بعضی از طالبان این ضریب 10، برای بعضی از البزاب در 14 میشه، به یه رقم ریالی خیلی محدودی میرسه. ولی ببینید، فرض کنید یه ماده ریخته میشه مثلا در همین تالاب انزلی، میخواستن یه نانو ذرات تیتانیوم تو آب بریزن و متاسفانه ریختن چند هزار لیترشو. این نانو ذرات تیتانیوم وقتی که ریخته میشه، اگر حجم شما در نظر بگیریم، خب میام یه ضرب میکنیم، مثلا فرض کن خسارتش میشه آقا چند ده میلیون تومان یا چند صد میلیون تومان فرضاً. ولی این ماده شیمیایی وقتی که ریخته شد دیگه همیشه مونده تو تالاب. وقتی که این ماده شیمیایی ریخته شد، بعد وارد بدن آبزیان میشه. این ماده شیمیایی که ریخته شد، تحقیقات نشون میده که میتونه سرطانزا باشه، بعد میتونه باعث خسارت به یک سری انسانها بشه. آیا من باید بیام همین اندازه ریالی رو فقط حساب بکنم و به عنوان یه جریمه بگیرم، یا نه من باید برم محاسبه بکنم ببینم واقعا اثرات و ابعاد و این خساراتش تو سطح تالاب به چه ترتیبی است؟ یه بخشی از این برمیگرده به این که خب ببینید الان شده قانون، و بعدم خب مثلا دست اگر یه قاضی چیزی هم برسه میخواد بیاد اینو قضاوت بکنه انجام بده، ولی آیا این آلوده کردن و خساراتی که وارد میشه با اون به اصطلاح جریمه‌ای که ما در نظر میگیریم آیا تطبیق داره؟ واقعیت اینه که نه متاسفانه. علت چیه؟ علت اینه که وقتی که تنظیم میشه چنین چیزی، متاسفانه یا از متخصصین امر به اندازه کافی استفاده نمیشه. من باورم اینه که همین قوانینی که تنظیم شده از متخصصین امر به اندازه کافی استفاده نشده، که من حالا تازه مثال دیگه هم دارم براتون میزنم. مثلا فرض کنید یه مورد دیگهش اینه که آقا اگه یه گونه غیر بومی اومد رفت وارد، فرض بکنید یه تالابی شد، مثلا شما یک گونه مهاجمی رو ریختید توی تالاب، مثلا فرض کن آزلا رفت تو تالاب انزلی، این آزولا الان اگه رفت تا حالا منزلی میان میگن خب بر اساس این که این گونه اومده چند هکتار رو پوشش داده به ازای هر هکتارش مثلا میگن آقا شما باید مثلا 1,000,000 تومان هزینه پرداخت بکن. آقا فرض کنید این اومد رفت 100 هکتار رو پوشش داد مثلا من 100,000,000 تومان بدم، ضرب در یه ضریبی هم کردیم این 100 میلیون شد مثلا 1,000,000,000 تومان فرضاً، ولی آیا واقعا خسارتی که به اون تالاب وارد میشه به اندازه 1,000,000,000 تومانه؟ اون گونه غیر بومی مهاجمی که وارد شد دیگه شما نمیتونید اون گونه را اصلا حذفش بکنید. این خسارت 1 سال 2 سال 3 سال شاید تا 10 ها سال و 100 ها سال توی اون تالاب باقی بمونه. اون تالاب دیگه هیچ وقت اون تالاب اول اصلا نخواهد شد و کارکردهایی که برای ما خواهد داشت رو به هیچ عنوان دیگه نخواهد داشت. فرض بکنید گونه های ماهی رو از بین میبره، گونه های گیاه های آبزی رو بومی رو از بین میبره، فرض بر اینه که میاد بسیاری از پرنده هایی که اونجا میامدن از بین میبرن، عمق تالاب رو داره کاهش میده. آیا من باید بیام بگم خب آقا یه کسی اومد این گونه، تازه این گونه غیر بومی هم که ریخته شدیش و خسارتش گرفته نشده، الان بردن خیلی وقتا همین در اثر مثلا ماهیدار کردن خیلی از این تالاب ها، کاری که بالاخره توسط بعضی از این سازمان‌های دولتی هم انجام شده، خیلی از این گونه‌های مهاجم جابجا شده. اما شما برید ببینید آیا خسارتی گرفته شده، آیا ارزیابی صورت گرفته؟ نه متاسفانه. پس بنابراین من می‌خوام اینجوری خدمتتون عرض کنم، چه در زمینه مواد شیمیایی که به این بالاخره تالاب‌ها یا رودخونه‌ها ریخته میشه، چه به لحاظ گونه‌های مهاجمی که میاد آورده میشه، تمام اینا رو نگاه بکنید هیچ کدوم از این جرایم تناسبی با اون تخریبی که از محیط زیست صورت میگیره متاسفانه هیچ تناسبی وجود نداره و این باعث میشه که خب روز به روز محیط زیست تخریب میشه. یکی هم برن جریمش بکنن، آقا طرف میگه من جریمش هم میپردازم. علت این که بسیاری از فعالیت های اقتصادی داره واقعیتش انجام میشه و شاید هم به ظاهر سود داره براشون، به خاطر این که هزینه واقعی آلوده کردن محیط زیست رو نمیپردازن، هزینه ای که از جیب بنده و جنابالی مردم باید پرداخت بشه. آب آلوده رو ما باید استفاده بکنیم، ولی یه سری افرادی که اومدن آب دارن آلوده میکنن سودم دارن میبرن. الان شما نکنید بسیاری از کارگاه پرورش ماهی که در کنار رودخونه ها وجود داره، آب میبرن تو کارگاه پرورش ماهی پرورش میدن، آلودهش میکنن میریزن تو رودخونه. خب این آب تو رودخونه بعد در نهایت کجا میره؟ یا میره برای شرب مردم، یا میره برای کشاورزی، یا مردم محلی اون کنار دارن استفاده میکنن. اگر هزینه آلوده کردن آب رو درست حساب بکنن، اون فعالیت دیگه نمیتونه اونجا اقتصادی باشه. اون فعالیت اونجا، اون باید هزینه آلوده کردن آب رو بیاد ازش بگیره سازمان محیط زیست، ولی یا قانون اونقدر نیست که بخواد ازش بگیره، یا خیلی وقتا درست اجراش نمیکنه. در نتیجه اون فعالیت بسیار بسیار سوداوره و همینجوری هم ادامه میدن، ولی به قیمت چی؟ به قیمت آلوده کردن محیط زیست و خسارت های خیلی وقت جانی که مردم میبینن. آب آلوده که مصرف میکنن خب در نهایت این باعث بیماری و هزار تا هزینه دیگه ایست که رو دست دولت و در نهایت برای مردم خواهد گذاشت.
خیلی متشکرم، هم توضیح مفصلی بود آقای دکتر عبدالی، هم کامل و جامع. با توجه به نکته هایی که فرمودید، من خواهشم اینه که بریم به سراغ فراز پایانی گفتگومون و اینکه خب ما الان آیا باید برگردیم حوزه تقنینیمون رو درست بکنیم که گفتین یه جاهایی حتی قانون زیادی هم داریم، یا اینکه برگردیم بریم سراغ ساختار، یا اینکه کلن ماهیت سازمان حفاظت از محیط زیست باید دچار یک تغییر بنیادین بشه با رویکرد حفظ زیست بوم ایران؟ کدوم یکی از اینها باید در دستور کار قرار بگیره و به عنوان مبنا در واقع بریم اون سمتی که بتونیم مشکل رو برطرف بکنیم؟ به هر حال
من واقعیتش در رابطه با مسائل محیط زیست و کلن مسائلی که حالا در به نوعی با محیط زیست و حالا جوامع انسانی ارتباط داره، باورم اینه که باید جامعه نگر بود. همونطور که ما میگیم باید قوانین و مسائل محیط زیست رو به ابعاد مختلفش، به کارکردهای مختلف محیط زیست، موجودات زنده، محیط غیر زنده، همه اینا باید توجه بکنیم، در رابطه با حل این موضوع هم باید واقعیتش ما نگاهمون جامع باشه. اگر ما تک بودی نگاه بکنیم درست نمیشه. مثل میمونه که قانون خیلی خوب من بنویسم، مجری قانون خوب نداشته باشم. باید اینا رو به موازات هم و با هم دیگه پیش ببریم واقعیتش، و بعد ببینیم که واقعا خب حالا اگر نقصی ضعفی وجود داره، حالا مشکلی وجود داره، واقعا این مشکل رو ببینیم واقعا در کجاست. من به نظرم میاد هم باید ما بیایم، من به عنوان دانشگاهی باید برم تلاش بکنم تا محیط زیستم رو خیلی بهتر بشناسم، تحقیق و پژوهش بکنم تا این شناخت ما از محیط زیست درست بشه. واقعیتش نمیشه که مثلا یه جایی بخواد قانون بنویسه، قانون نویس خوب ما داریم، مجلس قانون خوب تصویب میکنه، مثلا قوه قضاییه خوب اجراش بکنه، خوب بالاخره نظارت بکنه، ولی بعد محیط زیستمون رو نشناسیم. پس این اشتباه است. یکی از کارهایی که باید انجام بشه اینه که واقعا باید دولت توجه بکنه که آقا این محیط زیست رو برای مطالعات، برای پژوهشش اعتبار درست بذاریم، و من دانشگاهی هم بیام با همکارامون بشینیم و با دانشجوام بشینیم و این محیط زیست رو درست بشناسیم، این اجزاشو درست در بیاریم. این قدم اوله. قدم بعدی در کنار این به موازات این، ما باید واقعا تجربه نشون داده سازمان محیط زیست به این شکلش به هیچ شما نمیتونه. ما دولت‌های مختلف رو تجربه کردیم از دیدگاه‌ها و تفکرات مختلف، متأسفانه واقعیتش به این شکلش اصلا پاسخگویی درش وجود نداره. بعضی وقتا یه کمی ضعیف‌تر، یه کمی بهتر، یه کمی قوی‌تر، ولی همیشه مشکلاتی رو داشته. باید واقعا یک تجدید نظر اساسی در این جایگاه اداری و موقعیت سازمان محیط زیست واقعا باید صورت بگیره. نکته بعد اینه که واقعا باید بیایم جمعی، الان ما رشته حقوق محیط زیست داریم، ما الان در دانشگاه شهید بهشتی رشته حقوق محیط زیست وجود داره، واقعا ما باید بیایم به صورت خاص چه در قوه قضاییش چه در بحث قانون گذاریش بوده، ما باید بیایم دیدگاهمون نسبت به مسائل محیط زیست واقعا از بعد حقوقی واقعا دیدگاه ها رو عوض بکنیم، تجدید نظر بکنیم و واقعا ببینیم اون جاهایی که ضعفی وجود داره به جد بهش بپردازیم. ما الان ببینید یه واقعیتیه، خب بالاخره دانش محیط زیست ما نسبت به 40 سال قبل خیلی بهتر شده، متخصصین محیط زیست به نسبت خیلی بیشتر داریم، ولی واقعیتش به اون اندازه‌ای که باید و شاید از اینها ما استفاده نمی کنیم. پس بنابراین ما چه در بحث قانون گذاری ما اصلاح بکنیم، چه در بحث پژوهش و شناختمون از نظر محیط زیست، و چه به لحاظ به نظر من جایگاه اداری و این جایگاه خاصی که در محیط سازمان محیط زیست و دولت وجود داره. قوه قضاییه هم به نظر من میتونه واقعیتش یک بخش خاصی برای نظارت روی مسائل محیط زیست وجود داره، همونطور که جلسه ای هم که آقای رئیسی با متخصصین و فعالان محیط زیست گذاشتن، تاکیدشون بر این بود که واقعا برای نگاه ما باید یه نگاه خاصی باید به مسئله محیط زیست واقعا داشته باشیم، چرا که واقعا اگر این مسئله حل بشه بخش قابل توجهی از این بالاخره حالا تخلفات و مسائلی که در عرصه منابع طبیعی اینا وجود داره میتونه حل بشه. اینها اگر به موازات هم و با هم دیگه دیده بشه و جلو برده بشه، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که مسئله اون یه مقداری حل بشه و شرایطمون در آینده از وضع فعلیمون در زمینه محیط زیست بهتر باشه. خیلی ممنون.
آقای دکتر اصغر عبدالی، استاد محترم اکولوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و مهمان ما شدید. البته خب گفتگوی من و شما به شکل اینترنتی بود و توی روزهای گسترش خدمت شما عرض بکنم که کووید 19 و همگیری ویروس کرونا، خب به هر ترتیب این گونه و از طریق ارتباط اینترنتی خدمت شما بودیم. از این بابت بسیار سپاسگزار و ممنونم و امیدوارم که در آینده نزدیک حضرت عالی رو ببینیم. ممنونم قربان.
منم از دعوت جناب عالی خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که این فرصت در اختیار من قرار گرفت که بتونم مسائلی رو در رابطه با محیط زیست مطرح کنم خدمت شنوندگان محترم، و امیدوارم که روزهای خوبی رو در پیش داشته باشید. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
آقای یوسف مرادی، فعال محیط زیست، مهمون این بخش من هستند. آقای مرادی سلام میکنم به شما، خیلی خوش اومدید به زمین 360 درجه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما. امیدوارم که بحث خوبی بشه امروز، من در خدمت شما هستم.
آقای مرادی، پرسش نخست من